باشه امکان هدایت نیست. فلسفه اصل وحی زیر سواله. همینطور فرهنگ زمانه که بعضی لسان قوم رو یه مقدار اونورتر بردن، توسعه دادن، به فرهنگ هر عصری تطبیق دادن. این حرف هم به یه معنا حرف درستیست، به این معنا که لسان قوم بودن صرفا برای دانستن معنای تحت اللفظی کلمات نیست، و چون مخاطب انبیا بشر انتزاعی نیست بلکه بشر واقعی است، بشر واقعی در یک جهان واقعی زندگی میکنه، با یک زبان واقعی گفتگو و تفاهم میکنه، طبیعی است که دین زبانی داره که بشر فهم باید باشه و لااقل لایه های اولیه کلمات الهی باید برای عموم مردم که فطری و عادی به کلمات مخاطب چه الهی چه بشری نگاه میکنن مفهوم باشه، و الا قرآن فرقان نخواهد بود، یعنی تفریق و مایه تمیز بین درست و نادرست نخواهد بود، هدایت نخواهد بود، بیان نخواهد بود، و بسیاری از اوصافی که خود قرآن به خودش نسبت میده اگر به لسان قوم نباشه و اگر فرهنگ زمانه رو و مخاطب درجه اول تاریخی خودش رو به کلی در نظر نداشته باشه و حذف کرده باشه، اون صفات هیچ کدوم تحقق نخواهد یافت. و اصلا پیامبری و دینی که با مخاطب عصر خودش در زمان اون پیامبر نتونه رابطه برقرار بکنه و اونا نفهمن چی میگه، چگونه با آحاد بشر و نسلهای بشر در اعصار دیگه میخواد رابطه برقرار بکنه؟ و این روشنه که وقتی که هر کسی با یک جامعه و با کسی سخن میگه، نه فقط سخن الهی بلکه سخن بشری هم، از این جهت شبیه همن که شما در درجه اول بایستی تکلیفتو با مخاطبی که روبروت ایستاده تعیین بکنی. هنر بزرگ اینه که شما خرافاتی که در فرهنگ زمانه هست بهش تن ندی، تایید نکنی، ولی به فرهنگ و ظرفیت‌های مخاطب درجه اولت، یعنی جامعه‌ای که خود پیامبر باش روبروست، توجه و اشراف داشته باشی، به گونه‌ای که حجت بر او تمام بشه، شما در تله ضعف‌های فرهنگ بشری خطاپذیر و آسیب‌پذیر اون بشر مخاطب رو بهش گرفتار نشی. چون که بشر امروز هم یه ضعف‌های دیگه‌ای داره، اینجوری نیست که حالا بشر امروز، بشر مثلا هزار سال پیش در جزیره العرب یه خرافاتی داشته تو فرهنگش ولی بشر امروز نداره. نه، امروز هم بشریت گرفتار خرافاته. بشریت همیشه گرفتار خرافاتی بوده و هست. دین نیامده تا خرافات موجود، فرهنگ موجود رو تثبیت کنه، پاش امضا بگذاره و بگه که شما به اینا معتقدید، حالا بر فرض که این اعتقادات شما درست باشه، ما میخواییم ازش استفاده ابزاری بکنیم، حرف خودمونه به شما بزنیم. مثلا این تصویر از هستی و عالم، این هستی شناسی، این انسان شناسی، این خدا شناسی، اینا واقعیت نداره، خرافه است، ولی چون شما باور دارید ما هم حالا تایید میکنیم، فقط یه جهتی بهش میگیم. از مفردات کلمات مفرد، چون جدا از نظم کلمات مستقلن معنی ندارن، ما از این مفردات شما استفاده میکنیم ولی با یک نظم دیگری، به این مفردات یک نظم ترکیبی دیگه میدیم استفاده. اصلا این دقیقاً به معنی، یعنی لوازمی داره که ما عقلاً و نقلاً به عنوان مسلمان نمیتونیم بهش ملتزم باشیم و پاسخ هست براش. هر کس با بشر سخن میگه بایستی به فرهنگ مخاطب توجه داشته باشه، زبان او رو بدانه، چون به قصد تفهیم و اتمام حجت و هدایت سخن میگه حتما به لسان قوم باید باشه، و الا در اصل مسئله که برقرار کردن ارتباطه ناموفقه. اما یه وقتی میگی فرهنگ زمانه و لسان قوم، به این معنا که این نیامده فرهنگ موجود ما رو تغییر بده. این هم مثل ما یه بشریست، این هم گرفتار یه خرافاتیست، این هم مثل ما دستش از حقیقت کوتاهه، منتها یه اهداف اصلاحی و تربیتی داره. میاد از همین مفردات کلماتی که ما از قبل بهش اعتقاد داشتیم ولو خرافی استفاده میکنه، گاهی سکوت میکنه، تقریر میکنه، گاهی تایید میکنه، منتها یه هدف دیگه‌ای داره، و خوب بودن هدف بد بودن این روش رو توجیه میکنه. به این معنا که اشکالی نداره بگیم پیامبران خطا میکنن، حتی دروغ هم به ما میگن، خرافه هم میگن، چون وحی الهی در کار نیست، و وحی هم مثل هنر، مثل فلسفه، مثل علوم تجربی، اینا همه اختراعات بشری است، و وقتی که بشری شد دیگه در واقع همه آسیب پذیری هایی که همه تولیدات بشری دارن او هم خواهد داشت. وقتی این دیدگاه، وقتی که میگن فرهنگ زمانه، در واقع معنیش اینه که تو هم جزء همین جامعه ای، پیامبرانم و حرفایی که میزنن محصول همین فرهنگه. اصلا وقتی این حرفو میزنید در واقع الهی بودن وحی، ولو به زبان تعارف بشه که نه الهیه ولی فلان، اما در واقع الهی بودن به معنای خطا ناپذیر بودن، مطابق واقع بودن و راه هدایت بودن، اینا همه یا منفی نفع میشه یا مشکوکه. مخاطب قرآن، مخاطب انبیا بشره، حتما باید با زبان بشر سخن بگی و بشر بفهمه چی میگی، حتما باید اقتضائات زمان و مکان و شرایط اون بشر رو به خصوص در درجه اول بشر مخاطب رو بهش توجه داشته باشی. یعنی اگر میخوای راجع به خلقت سخن بگی و از عالم طبیعت او رو توجه بدی به ماوراء الطبیعه، تو جزیره العرب که مخاطبت عربه، تو نمیتونی اونجا مثلا از کانگورو حرف بزنی، باید از شتر حرف بزنی، چون او مخاطب تو کانگورو ندیده که. باید بگی که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ولی اینجا ابل هیچ خصوصیتی نداره، شما به جای ابل اینجا هر حیوان دیگه هم میتونی بگذاری، نه اینکه هیچ ترجیحی نداره، نمیخوام بگم هیچ ترجیحی نداره، اما اگه کسی فکر کنه چون کلمه شتر در این آیه آمده پس ها اینا ببین عرب بودن دور و برشون شتر بوده و بنابراین از شتر گفت، پس این تابع فرهنگ زمان است، یعنی چی؟ یعنی بشریش دیگه. مثل یه شعر، یه شاعرم تو جزیره العرب 1400 سال پیش بود شعر میگفت، تو شعرش شتر می آورد نه کانگورو. اینم همینطوره، چه فرقی میکنه؟ این میخوام بگم تفاوت این دو تا دیدگاه رو توجه داشته باشید. ما میگیم قرآن مخاطبش وحی، مخاطبش بشره و از زبان بشری استفاده میکنه، همین زبان عمومی عرفی استفاده میکنه، البته محدود در این زبان نیست. جریان دیگه هم که البته حالا خواهم گفت ریشه‌هاش در غرب چگونه تولید شد، یک ریشه‌اش در حوزه مباحث هرمنوتیک و تفسیر متن مقدس انجیل و عهدین بود که انواع مشکلات عقلی و علمی داشت، یه پاشم رو مباحث زبانشناسی و فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی بود و دیدگاه‌هایی که تو عرصه زبانشناختی بود، و چون کتاب مقدس هم تناقض داره، هم با ضروریات عقل مشکل داره، هم با بسیاری از اونچه که امروز دیگه در علوم تجربی به عنوان مبنا شناخته شده با اینا مشکل داره، دو راه بیشتر در برابرشون نبود. یک راه این که بگن اینا مزخرفه، خرافه است، از بیخ باطله، اصلا معنا نداره یا بی‌معناست، یا راه دیگرش که بگن اینا نه معنا داره اما معرفت بخش نیست، زبان دین اصلا کاگنیتیو نیست، برای دادن آگاهی های جدیدی برخلاف عرف بشری نیست، اینا هم یک ساخته بشریست. ولی لذا شما میبینید کم کم تو تفکر در غرب به خصوص در قرن 19 به بعد اصلا کلمه وحی تبدیل میشه به تجربه دینی، تجربه معنوی، یعنی میشه یه امر بشری، یه تجربه مثل بقیه تجربه ها، یه تجربه روانشناختی یا حد اکثر فراروانشناختی میشه. ضمن این که اساسا در سنت غرب، در سنت مسیحی غرب ما چیزی به نام وحی نداریم. میدونید مسیحی ها و یهودی ها اون نگاهی که ما به قرآن داریم به تورات و انجیل ندارن، خودشون ندارن. ما میگیم که این بین الدفتین کل معانی و الفاظ مثلا از طرف خداوند وحی شده. مسیحی ها راجع به انجیل اینو نمیگن، اونا میگن وحی خود شخصیت عیساست، خود عیسی نازل شد. اصلا ادعا ندارن که این کلماتی که در عهدین، در تورات و انجیل و عهدین و سایر ابواب کتاب مقدسه، اینا همه همطور که ما میگیم قرآن کلمه به کلمه، گزاره به گزاره بر پیامبر نازل شده، اصلا اونا خودشون هم همچین عقیده‌ای ندارن که اینا نازل شده بر شخص حضرت موسی یا شخص حضرت عیسی. اصلا حضرت عیسی رو که پیغمبر نمیدونن، مسیحی ها عیسی رو پیامبر نمیدونن که وحی شده باشه بهش. خدا به زمین آمد و تجلی کرد و بعد به صلیب رفت، فدا شد تا بشر نجات بشه به جبران گناه اولیه آدم و حوا. اصلا نگاهشون به مسیح نگاه پیام و پیامبری نیست، نگاهشون به انجیل نگاهی که ما به قرآن داریم نیست. بنابراین اصلا در سنت مسیحی ما چیزی به نام کلام الله به این شکل نداشتیم. خود مسیحی‌ها هم چه عقیده‌ای ندارن، انجیل اصلی رو نمیگم، ما این نگاه انجیلی توراتی که در بین اهل کتاب هست الان، اصلا اهل کتاب در واقع اهل کتاب نیستن الان. خود این پاپ جدید دو سه سال پیش گفت اسلام کتاب محوره، ما کتاب محور نیستیم، ما مسیح محوریم. یعنی مسیحی‌ها دقیقاً مسیحیان، عیسوی‌ان. خود قرآن می‌فرماید، خود پیامبر فرمود، خود قرآن می‌فرماید خطاب به پیغمبر که چی؟ شما نیستی الا رسولی از طرف خدا که قد خلت من قبله الرسول، پیامبران قبلی آمدن، شما هم بعد از اونا آمدی. اف ان مات او قتل، اگر بمیره کشته بشه تمام میشه، اصلا او پیام‌آور است. البته جز او هم و جز قلب او هم هیچ قلبی نمیتونست حامل و ظرف باشه برای پیام آخر، یعنی خاتم الادیان. یه همچی ظرفیت بزرگی و پایان ناپذیری و یه همچی قلبی و ظرفیت عظیمی میخواست تا اون وحی آخر نازل بشه، این عقیده مسلمینه. اما او مبدأ و پایان اسلام نیست. مسیح یادم بوده، مسیح اینو نمیگم. ببینید ما تحت بحث زبان دین توجه داشته باشید، در غرب تحت عنوان نوع اندیشی دینی یا روشنفکری دینی برای نجات مسیحیت بود، واقعا برای نجات مسیحیت بود، نه برای تخریبش. چون اگر میخواستن این ادعایی که ما راجع به قرآن داریم داشته باشن که بگن آقا اینا همه کلمات الهی است، خطا ناپذیر است، ابدی و جاودانه است، مطابق با واقع است و برای همه اعصار و همه نسل ها هدایت بخش است، مجبور بودن در برابر تناقض هایی که در عهدین هست، در برابر مطالب صریحا ضد عقلی و مطالبی که بطلانش با علوم تایید شده، حالا علوم تجربی معمولا نمیتونن چیزی رو انکار بکنن ولی میتونن به روش نسبی چیزی رو اثبات بکنن، یعنی حالا حداقل بگیم تایید تجربی. خب موارد نقض بسیار، موارد تعارض بسیاری در انجیل و تورات وجود داره با عقل و با همین علوم تجربی و با تناقض بین خودشون، حتی با اخلاقیات. یعنی مثلا اصلا پیامبران هم به این شکلی که ما نگاه میکنیم اینا در عهدین نیست. تقریبا پیامبران شما ببینید صفاتی که قرآن توصیفاتی که از پیامبران میکنه مقایسه کنید با توصیفاتی که مثلا در عهد عتیق از پیامبران میشه. حضرت ایوب در قرآن مظهر صبر، در عهد عتیق مظهر بی صبری که چه بلای سر من آورد. حالا این مشهور شده که حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت، از این کارا خیلی چیزای عجیب غریب تره. حضرت نوح رو ببینید چیکار کرده. اون اصلا پیامبرانی که در کتاب مقدس میبینید همه اینا توش هست. اصلا نگاه اونا به پیامبر، به پیام، به وحی، به نبوت با نگاه ما مسلمان ها خیلی متفاوته. اونجا مجبور شدن برای حفظ ایمان دینی یه بابی رو باز کنن به نام زبان دین، بگن آقا زبان دین زبان معرفت بخش مطابق با واقع نیست، مثلا اساطیریست، مثلا سمبولیک یا نمادینه، مثلا حالا دیدگاه‌های مختلفی که توی قضیه هست. چرا؟ برای که مجبور نشن نسبتش رو با واقع تبیین کنن، مجبور نشن در برابر تناقضات توضیح بدن. اگر شما گفتی زبان شناختاری نیست، این زبان زبان سمبولیک، شناختاری نیست، اساطیریه یا چه و چیه، واقع نما نیست، دیگه لازم نیست برای تناقضها چیه توجیه بیاری، چون تناقض در زبان شاعرانه، در زبان اساطیری اینا اشکالی نداره، بحث منطقی نیست که مطابقت با واقع نیست. دروغ هم میتونی بگی، خلاف واقع هم میتونی بگی، این دروغ منطقی هست اما دروغ اخلاقی نخواهد بود. میگن ما مذمت نمیکنیم، تو اصلا هدف گزارش از واقع نیست. میگن وقتی شما میتونی بگی آقا این خلاف واقع یا تناقضه که یه گزاره ای انگار داره واقعیت رو میخواد بگه، شما میگه آقایی که واقعیت نداره، یا او گزاره ای پس چرا اونجا ای رو گفته اینجا ای رو میگی. خب اینا در مورد تورات، انجیل، اهل کتاب اینا معنی رسه. در مورد قرآنی که میگه تحدی میکنه به لفظ و معنا و بعد میگه هر چه بگردید اختلاف نمیبینید، تناقض نمیبینید، و بعد میگه اینا برای ابهام نیست، این زبان زبان سمبولیک و نمادین نیست. البته یه معنای از سمبول داریم که به یه معنا از نمادین بعضی از آیات قرآن اشکال نداره بگید نمادینن، اما نه به این معنایی که اینا میگن. اینا که میگن سمبولیسم یا میگن زبان رمزی و نمادین یا میگن زبان اساطیری، در واقع به اون جنبه سلویش که عرض کردیم توجه دارن، که این زبان واقعی حکایت از واقع نیست، و الا نوعی زبان نمادین هم میشه تصور کرد که خلاف واقع هم نباشد. حالا دوستان برای که او رو متوجه بشن المیزان رو ببینن، بحثی که مرحوم آقای طباطبایی دارن در ذیل قصه تکوین، آفرینش آدم و حوا، خلقت آدم و حوا، ایشون اونجا میگه به یه معنا میتونیم بگیم این رمزیه، اما رمزی بودن معنیش نیستش که تخیلی، نبوده اصلا همچی حادثه‌ای و ما داریم میگیم بوده، مثلا بوده، انگار بوده، نه بوده واقعا، اما به این شکلی که شما تصور بکنی که یه اتفاق جسمانی، به این یک زبان رمزی است. رمزی اعم است از شاعرانه بودن، واقعی یا غیر واقعی بودن، رمزی واقعی غیر از رمزی غیر واقعی. ضمن که شاعرانه بودن هم به معنای مسجع بودن و مغفا بودن نیست، ممکنه یک کلامی به لحاظ نثرش، به لحاظ لفظش قافیه داشته باشه، شاعرانه باشه، آهنگ و تنین شاعرانه داشته باشه، منتها هر چی که ظاهر شعره باطن شعر نیست. اونی که میگن شعر، قیاسات شعری میگن در منطق، یعنی چیزایی که برهانی نیست، لزوما مطابق با واقع نیست، به خیالات و به خیال وصله، حتی میتونه خلاف واقع باشه. اصلا شعر میگن هرچی خلاف واقع تر شعرتر دیگه، بی این معنانه. اما لفظ اگر شاعرانه باشه اشکال نداره، لذا که آقا فلان آیات ببینین الفاظش چقدر تنین شاعرانه داره، باشه باشه، شعری که میگن نیست، اون شعری که خلاف برهانه. در تو منطق به قیاسات شعری چرا میگن که چیزه، میگن اینا تصدیق نیست، اما قضیه هست، درسته نه؟ قیاسات شعری قضیه هست، اما تصدیق نیست. یعنی ظاهر ساختارش ساختار گزاره تصدیقی است، اما در واقع توش تصدیقی نیست، یه قضیه است. ولذا برهانی نمیشه. اینکه قرآن میفرماد ما علمناه الشعر، یا اینکه جزء اتهامات علیه پیامبر به عنوان تکذیب نبوت میگفتن این شاعره، منظور از اون شعر این نیستش که ظاهر کلمات شاعران است، منظور اینه که چیزی جز شعر نیست باطنش، یعنی حقیقتی نیست، حکایت از حقیقتی نیست، واقعیتی نداره، بافتی از خودت. اصلا تمام اینایی که این بحث میکنن که آقا وحی وجود نداره، نبوت یه امر بشری است، پیامبر هم یه بشره، ولذا تمام خطاها و ضعف‌های کلام بشری در این هم هست. این مجازن میگیم اینا کلام الله، حقیقتا اینا کلمات خودشه. حالا یه مقدار تعارف میکنن بعضیا، معناش از خداست، لفظش از خودش. تو وقت فرق قرآن با حدیث و قرآن با حدیث قدسی معلوم نیست چی هست، پس چه فرقی داره؟ چون پیامبر که همون حدیث عادیش هم چه برسه به حدیث قدسی، اونم معناش الهیه. پیامبر که خلاف الهی چیزی، قرآن که میفرماد اصلا او نطقی نمی کند الا چیزی، نمیگه الا وحی، چیزی که بهش وحی شده، یعنی هر چی میگه به یه معنا وحی. به لحاظ معنا پیامبر هر چی میگه وحیه، اما تفاوت قرآن با حدیث قدسی و با بقیه اینه که این لفظش هم الهی است، لفظم الهی است. که حالا اینا همه البته در ذیل بس سوالاتی است، جوابایی است، میدونم مطالبی است که خب من حالا در حد فرصت دارم فقط اشاره میکنم و رد میشم. پس ببینید، شعر بودن یا نبودن، این تعابیری که خود قرآن میاره، حرفایی که به اصطلاح به عنوان اهداف حرفای مدرن و اینا زدن که مبناش تو حوزه زبانشناسی و فلسفه زبان غرب و کپی برداری از امثال سوسور و دیگران و اینا بود تو حوزه زبانشناسی و تو حوزه هرمنوتیک گرته برداری و تقریبا به یه نوع سرقت علمی از حرفای امثال گادامر و دیگران، اینا در مصر، در شمال آفریقا، در مراکش اون محمد آرکون، در مصر نصر حامد ابوزید، در پاکستان یه بخشش و فضل الرحمن، در جاهای مختلف اینا اول کپی برداری کردن از بحث هایی که بعضی از زبانشناسان و فیلسوفان تحلیلی و بعضی از هرمنوتیسیان ها در باب کتاب مقدس گفتن. چرا؟ چون متن کتاب مقدس رو نمیشد هم به عقل و علم وفادار باشی، حتی به اخلاق وفادار باشی، هم به متن کتاب مقدس، نمیشد. تنها راهشون برای نجات دین ای بود که بگن آقا این زبان دین زبان شناختاری و معرفت بخش نیست، زبان رمزی، زبان اساطیری، زبان چی که حالا نمونهاش عرض میکنم. اگر میخواستن بگن این زبان واقع نماست و اینا تصدیقاتن، اینا واقعا حکایت از نفس الامر عالم و آدمه، وقت میگفتن آقا پس این تناقضا، این خلافا، اینا چیه؟ برای فرار از مسئله محصا مطرح شد. اصلا وقت این حرفا رو بیایی راجع به قرآن بزنید که اول اونا زدن، بعدم در کشور خود ما هم توی 15 سال پیش مد شد دیگه این حرفا، نمیدونم تفکیک دین از معرفت دینی، که زبان دین زبان چیه، اینکه خلاف واقع میتونه توش باشه اشکال نداره، اینا بعد کم کم اول میگفتن خواص، عوام که نمیفهمیدن، خواص هم که نمیفهمیدن دو دهه پیش، یه عده کمی میفهمیدن که این مبانی دستشون بود، کم کم تو دهه بعد دیگه تصریح کردن که آقا اصلا اینا کلام بشر، این حرفای خودتون، همین دقیقا همین حرفایی که اونا راجع به انجیل و تورات زدن، بعد امثال نصر حامد ابوزید و محمد آرکون و اینها گفتن، اینا برشن با دو تا واسطه و با تقریبا 20 سال تأخیر فاز اینا رو تو ایران گفتن به اسم نواندیشی دینی. ما هم که چون بیسوادیم، یک چیزی که میگن اینا زود نواندیشی و اینا میپریم را کار ندیم، درست غلطه اینا چی هم میگیم دیگه، دیگر اندیشی باشه فقط، حالا منطق داشت نداشت مهم نیست. و کاش که با همه مباحث علمی برخورد میشد. متحری قبل از انقلاب که هیچ اختیاری نداشت، در برابر اینا وایستاد، با منطق اعلامیه دادن، علیش فوش دادن، او هم اعلامیه داد، جواب منطقی داد، گفت مناظره میکنید خصوصی بیاید، جلوی عموم بیاید، تو رادیو هم میخواید بیاید بشینیم بحث بکنیم. همون زمان قبل انقلاب حتی گفت من نمیذارم بیاید به اسم دین مباحث غیر دینی بگی و بدونه که به سوالات جواب بدی. آزاد اندیشی حتما باید باشه، نو اندیشی، دگر اندیشی، اصلا دانشگاه جای مباحثه، منتها همینطوری بسته بندی بکنی بدون سوال جواب، بدون شفافیت بگی و بری به اسم دین، این نمیشه. اولا بایستی بگی اینا آدرسشو بده، اینا حرف کیه؟ نه حرف تو نیست، نه حرف شما نیست. این حرف از قرن ریشه هاش برمیگرده به قرن 16 هفته میلادی، بعد در قرن 18 تو عصر روشنگری نطفهش بسته شد، تو قرن 19 این بحثا بشه. اونجا چرا گفتن این حرفا رو؟ شلایرماخر وقتی میاد میگه که آقا به جای وحی بگیم تجربه دینی، هدفش حفاظت از مسیحیت بوده، برای که میدونه اگر بگه اینا وحیان، این کلمات عین کلمات خداونده، وقت میپرسن این چه خداییه که حرفاش هم تناقض داره، هم خودش مثل گیج علیاذ بالله، هم تهمت میزنه، هم پیغمبرایی که فرستاده همه مشکل اخلاقی دارن، اصلا این چه جو خداست؟ اینا رو فرستاده برای هدایت ما؟ خب اگر کانت میاد میگه آقا راه عقل از ایمان جداست، میخواد مسیحیت، میخواد ایمان حفظ شه، مجبوره، بلکه میدونه مسیحیت رو نمیشه با عقل در کنار عقل نگه داشت، یا عقل یا مسیحیت کلیسا. لذا آمد گفت آقا اصلا عقل از ایمان جداست، اصلا ما تو حوزه متافیزیک عقل ما چیه؟ ساکته، له و علی چیزی نمیتونه بگه، درگیر مقولات جدلی و طرفینه، اصلا از عقل سوال نکنید، ایمانه. این حرف، این دیدگاه کانتی در غرب برای دفاع از مسیحیت خیلی روش خوبیه، اصلا این نوع اندیشی میتونه مسیحیت رو نجات بده، این ظاهرش رو حفظ کنه. اما حالا برداری اینو بیاری همون حرفی که اونا راجع به انجیل و تورات زدن، بیا راجع به قرآن بگی. اون میگه زبان کتاب مقدس، اینجا میگه زبان قرآن، اونجا میگه فرهنگ زمانه، اینجا میگه آقا فرهنگ زمان. اینا که اولا توتیه، توتی بازیه، کپی برداری و تقلیده و سخیف‌ترین نوعش، ترجمه تحت لفظی بدون رفرنس. بنابراین نوع اندیشه دیگر اندیشه اولا صداقت، شفافیت، ثانیا استناد درست به مطالب، رفرنس دادن، ثالثا التزام به مبانی و رابعا التزام به لوازم. که این حرف رو من میزنم میشود با این حرف مسیحی بود؟ حتما میشه با این نوع مسیحیت، اتفاقا این مسیحی بهترم میشه. یعنی وقتی که شلایر ماخر میاد میگه وحی در کار نیست، یه تجربه بشری روحی روانی است، میخواد کتاب مقدسش رو نجات بده. وقتی کانت میاد میگه عقل از ایمان جداست، میخواد ایمان مسیحی رو از چالش با عقل نجات بده. مگه ما نگاهمون به قرآن و به ایمان اسلامی همچین نگاهیه؟ این چیزی که داروی نجات بود برای مسیحیت و برای عهدین عهد عتیق، در برابر قرآن و تفکر قرآنی سم مهلکه. حضرت فاطمه سلام الله علیها، من یه عبارتی از ایشون آوردم راجع به قرآن، ترسیمی که ایشون از قرآن میکنن. میفرمان که صفاتی که برای قرآن آوردن من چند سو بگم که دقیقاً هم جواب ای زبان فرهنگ قوم و هم جواب او تعبیری که اینا مطابق واقع نیست، مثلا رمزی نمادین اسطوره‌ای چه و چه. فرمودن خداوند قرآن رو فرستاد زعیم و حق له فیکم، زعیم حق یعنی یکی بحث زعامت رهبری پیر میگیم، بحث حق، حق یعنی چی؟ حقیقت، یعنی مطابق با واقع. زعیم و حق، زبان، این زبان وحی، زبان مطابق با واقع، ناظر به حقیقت است. اون چی که میگه حقیقت تکوینی است، نفس الامر است. کتاب الله ناطق، کتاب خداوند ساکت نیست به این معنا که هر نسبتی رو بشه بهش داد. البته کتاب الله به یک معنا قرآن صامت است که احتیاج داره به امام ناطق که تفسیرش کنه، اما در این حال به این معنا نیست که خود او کتاب مثل یه نردبان، یه ریسمان، یه میتونی بری بالا میتونی بیای پایین ازش، هر کاری میشه باش کرد. نه، هر کاری نمیشه باش کرد. والقرآن صادق، صفاتش که از توصیف از فاطمه از قرآنه، قرآن صادق، صادق صدق یعنی چی؟ صدق یعنی چی؟ مطابقت با واقع. قرآن صادق داره از واقعیت و نفس الامر عالم آدم حرف میزنه. و نور و ساطع، نیومدیم تو ابهام حرف بزنه، نوره، روشن میکنه، میخواد واقعیت رو ببینی. و ضیاء اللامع، بعد ادامه فرمایشاتشون بهی تنال و حجج الله المنوره، میخواد شما رو قرآن برسونه به حجت، حجت الهی میخواد شما رو برسونه به حجت. حجت چیه؟ حجت یک تجربه روحیه، تجربه دینی، تجربه روانیه. حجت یه امر معرفتیه، شما رو میرسونه به حجت، اونم نه حجت مبهم، حجج الله المنوره، کاملا تبیین شده و روشن، خط و ربط راه و بیرا رو بهت نشون میده. و عزائمه المفسره، فقط هم نظر نیست، تو حوزه عمل و اراده های تفسیر شده شفاف راه و بیرا رو نشون میده. و محارمه المحذره، امر و نهی کرده، نیامده تا ببینه فرهنگ زمانه یا مخاطب چه چیزای خوششون میاد، مشهورات زمانه چیه، میگه آقا همین کارا که میکنید بکنید، فقط ما هم قبول داشته باشید. نه، محارم محذره داره. و بیناته الجالیه، بینه آورده، این قرآن بینه است. و براهینه الکافیه، ببینید تمام تعبیر، حجت، برهان، بینه، صدق، اینا تعبیر چیه؟ اینا نمیسازه با این نگاهی که اونا راجع به انجیل و تورات گفتن، حالا برداری همین راجع به قرآن ما بگیم. ولی زبان، زبان صادق نیست، صدق و مطابق با واقع نیست، اینا نمیدونم همش نمادینه، همش اسطوره است، اینا بشری است، خطاپذیره، یه تجربه روحی بوده. تجربه روحی بشری خطاپذیره یه آدمی مثل خود ما چجوری میشه حجت برای من؟ این میشه برهان؟ بله، حجت پیغمبر شخصیتشه. یعنی چی حرف؟ این حرف ظاهرش خوبه، باطنش اهانت، تکذیب پیغمبره. حجت شخصیتشه یعنی چون او گفته کاریزما داره حرفشو قبول کردیم، ولی دلیلی نداره که، برهانی نداره. خب حضرت فاطمه میفرمان اینطور نیست، این برهانه. براهین خیلی تعابیر زیبا و دقیقه، براهین هل کافیه، برهانه و کافی است برای رسوندن شما به حقیقت. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه
لا اله الا الله محمد رسول الله
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف
علی و علی
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
تا پرتو اهل بیت روشن گر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
این موج گسترش شعر در بین جوانها به خصوص این خیلی امیدوار کننده است شعر مهمه شعر یک هنر بی نظیره وجود انواع و اقسام رسانه ها نتوانسته شعر رو از موجودیت رسانه‌ای قوی و تأثیرگذار خودش تنزل بده شعر حقیقتا یه رسانه اثرگذاره لذاست که هرچه شعر پیشرفت پیدا کنه و شعرهای خوب زیاد بشن جای خرسندی و خوشحالی داره کمیت ها البته خیلی زیاد شده که خیلی خوبه کیفیت ها هم انتظار داریم که به همین اندازه افزایش پیدا کنه الان کمیت بر کیفیت رجحان داره در بین مجموعه شعرهای جوان خوب ما لیکن این استعدادهایی که من میبینم اینا انشالله همشون با کیفیت خواهند شد اگر خوب ادامه بدن و پیش ببرن شاعر با کیفیت هم به همدلله کم نداریم شاعرهای خوب شاعرهای قوی شاعرهایی که انتظار داشتیم به یک رتبه خوبی برسن و رسیدن الحمدلله داریم در بین مجموعه شاعرهای متعهد و انقلابی متأمن بارها و مکرر اینو گفتم که هیچ کس هم در شعر و هم در غیر شعر با مشاهده ارتقاء خود نباید احساس کفایت بکنه اینی که شما دیدید شعرتون ارتقاء پیدا کرده و تواناییتون بالا رفته و محصول کارتون یه محصول برجسته ایست این شما رو قانع نکنه برای خاطر اینکه شما همچنان با حافظ فاصله دارید با سعدی فاصله داری با نظامی فاصله داری من اعتقادم اینه که دوره ما میتوانه سعدی آفرین باشه میتوانه حالا اینی که عواملی که شاعر رو شاعر میکنن و قادر بر استخدام الفاظ و جمله بندی ها و واژه ها میکنن چیه یه بحث مفصلی است راجع به اون نمیخوام صحبت بکنم به هر حال این دوره ایست که شاعر تشویق میشه این مرافات نداره با اینکه شعرا همیشه درد دلهایی گلههایی دارن همیشه همینجور بوده از اول تولد شعر در ایران این از هزار سال هزار و خورده سال قبل شعرا همیشه گله داشتن شما نگاه کنید شعرهای بزرگ این همه برخورداری در دربار پادشاه ها و پول بگیر و مد بگو و عرض کنم که شنیدم که از نقره زد دیگدان ز زر ساخت آلات خان عنصری با همه اینها گله‌مند بودن اینا همیشه هم از زندگی گله می‌کردن این هست اینو نمیشه نفی کرد و تمام هم نمیشه علتش هم اینه که نابسامانی‌ها و کجی‌های زندگی تمام نمیشه متأ دیگران نمی‌بینن شاعر می‌بینه دیگران زبان و گفتنشو ندارن، شاعر زبان و گفتنشو داره. علت اینه، این اشکال نداره. اما شعرهای امروز ما به همدلله برخورداری هاشون برخورد